خب شما خسته نباشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح در باره آتش‌بس در کشور بحث شود. انتظار می رود دور بعدی مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای سه شنبه هفته آینده در دوحه قطر اثر گرفته شود و اجرای برنامه های گسترده تزریق واکسین ضد کرونا در کشورهای اروپایی از دیروز آغاز شده. امروز دوشنبه 8 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی و 28 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ در ولایت بغلان جان 4 تن را گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند کشته شدند و در ادامه اعتراض‌ها در بلاروس مخالفان الکساندر لوکاشینکو پوکانه‌ها را به هوا رها کردند. تفصیل خبرها. یک مقام محلی ولایت بغلان میگوید که 4 کارگر معدن بر اثر انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ ولسوالی تاله و برفک جان باختند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
4 نفر که در معدن گیر آمد گیس گرفتن، یک جسد کشیدن و 3 جسد دیگه هنوزم مسئولین معدن کارگرای هستند که هنوزم سرنوشتشون معلوم نیستند.
آقای برفکی میگوید که این معدن در منطقه زیر کنترل طالبان موقعیت دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید که 3 هفته پیش نیز در یک معدن خصوصی دیگر در این منطقه انفجار مشابه رخ داده بود که در نتیجه 2 معدنچی جان باختند. تقریبا 1200 نفر در 10 معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک اکثر خصوصی ان کار میکنند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید فرد بازداشت شده در پیوند به قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، عضو جبهه شهری طالبان و یک فرد دیگر که در ارتباط به قتل ملاله میوند خبرنگار تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد بازداشت شد، عضو گروه داعش است. در این حال محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان گفته که در پیوند به قتل یماسیاوش مجری پیشین تولونیوس 3 تن دستگیر شدند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی و وزیر داخله در این باره در نشست مشترک دولت و رسانه ها سخن گفتند. این نشست بر ریاست محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در کابل برگزار شد. در خبرنامه دفتر آقای دانش گفته شده که در نشست در مورد قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان بحث شد. از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی اضافه از 1.5 ماه سپری می شود. او در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در 12 ماه نوامبر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند خبر می دهد. این وزارت در خبرنامه به روز یکشنبه گفت که این افراد در حملات هوایی شنبه شب در ولسوالی ناوه کشته شدند. وزارت دفاع یک تن از طالبان کشته شده را به نام قماندان مسعود احمد مشهور به حقبین معرفی کرده که میگوید او برای تروریستان خارجی به شمول افراد شبکه القاعده تسهیلات فراهم میکرد. وزارت دفاع گفته که درست پیش نیست 4 عضو دیگر شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه هلمند کشته شده بودند. طالبان در این باره هنوز تبصره نکردند. کار مرحله دوم ساخت لاین دوم سرک کابل لوگر 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که تمام مصارف این پروژه از سوی وزارت فواید عامه پرداخته می شود. وزارت فواید عامه گفته که لاین دوم سرک کابل لوگر در 3 مرحله ساخته می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تلاش های جستجوی قربانیان در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. این منطقه بعد از برفباری و طوفان شدید شاهد برف کوچ ها بود. تلویزیون دولتی ایران روز یک شنبه گزارش داد که در 4 برف کوچ جداگانه 12 نفر جان باختند. 14 نفر دیگر که ناپدید شده بودند نجات داده شدند. عملیات جستجو و نجات در سلسله کوههای البرز با اشتراک 20 تیم و هلیکوپترها 3 روز طول کشید. و مظاهرچیان در بلاروس در ادامه اعتراضات علیه حکم روایی الکساندر لوکاشینکو روز یکشنبه پوکانه های سرخ و سفید رنگ را به آسمان فرستادند. رنگ های سرخ و سفید نماد اپوزیسیون بلاروس است. معترضان ویدیوهایی را که از جریان تظاهرات تهیه کرده بودند در کانال تلگرام بخش بلاروس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و دیگر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. از بازداشت چندین تن از معترضان خبر داده شده و به اساس گزارش حضور نیروهای امنیتی در پایتخت منسک گسترده بوده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس که الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، تظاهرات در بلاروس ادامه دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 4. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 4.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح در باره آتش بس در کشور بس شود.
کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه اثر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تأکید شد.
شماری از روزنامه‌های غربی رو هم مرور می‌کنیم و برایتان می‌گوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل بین‌المللی می‌شنوید که برنامه‌های گسترده تزریق واکسن ضد کرونا در کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شده و در رنگ‌های زندگی گفتگوی داریم با این بانو در کابل.
موضوع مسئله امنیت است که وقتی که صبح می‌برویم از خانه اعتبار ندارم دوباره جان جور سلامت برم به خانه یا نرم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. قرار است دور دوم گفتگوهای از صلح افغانستان نیز در دوحه قطر برگزار شود. این گفتگوها پس از وقفه 3 هفته‌ای 3 شنبه هفته آینده اثر گرفته خواهد شد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بس شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دولت افغانستان و طالبان می گویند که مذاکرات را طبق میعاد تعیین شده قبلی به تاریخ 5 ماه جنوری در دوحه اثر می گیرند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت دیروز خود گفت رئیس جمهور غنی در گردهمایی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه حمایت نمود، ولی باز هم تاکید کرد که مراحل بعدی گفتگوها باید در داخل افغانستان برگزار شود. آقای صدیقی افزود که رئیس جمهور بنا به درخواست هیئت مذاکره کننده دولت، رهبران شورای عالی مصالحه ملی و با مشوره با حامیان بین المللی پذیرفت که دور آینده گفتگوها در قطر صورت گیرد. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آتش بس در این دور گفتگوها برای دولت افغانستان اولویت دارد. کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه اثر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تاکید شد و همه اشتراک کنندگان تقاضا کردند که هیئت کاملا در تعیین و ترتیب آجندا و رسیدن به توافق با طالبان صلاحیت دارد و جمهوریت اسلامی افغانستان همه از این هیئت حمایت می کند. از سوی دیگر احمد الله وسیق مسئول کمیته فرهنگی طالبان در قطر در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی تأیید کرد که هیئت مذاکره کننده طالبان برای از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری آمادگی دارد. وی افزود که در این دور گفتگوها روی مواد آجندا که طرفین فهرست آن را قبلا با هم شریک ساختند تمرکز خواهد شد.
در افغانستان د اسلامی امارت مذاکراتی تیم
مذاکراتی و مسئولان امارت اسلامی متحدند که مجلس مذاکرات طبق وعده اثر گرفته شود. در مجلس روی موضوعات شامل اجنده صحبت خواهد شد.
اجنده که شامل دی او په هغه باندې بحث کیږي.
در مرحله اول گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان که به تاریخ 12 سپتامبر آغاز و تقریبا 3 ماه طول کشید، روی طرز العمل مذاکرات توافق صورت گرفت و طرفین فهرست خواسته های خود را برای بحث روی آجندا با همدیگر شریک ساختند. جانب دولت همواره روی کاهش خشونت و آتش بس چون یک گام اعتماد سازی تاکید داشته گفته است که این موضوع در هر گونه مذاکرات با طالبان نزد دولت اولویت دارد. جامعه جهانی نیز روی کاهش خشونت و آتش بس تاکید می کند، اما طالبان می گویند که آتش بس یکی از موضوعات شامل مذاکرات خواهد بود و نخست عوامل جنگ باید بررسی شود. با آغاز گفتگو در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده و در این اواخر قتل‌های هدفمند نیز یکی پی دیگر رخ می‌دهد. دیده شود که در این دوره گفتگوها روی آتش بس یا حداقل کاهش قابل ملاحظه خشونت توافق صورت می‌گیرد یا نه.
در این حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید که توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان برای این گروه اعتماد به نفس کاذب و ضعیف ایجاد کرده. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که طالبان به زندگی باهمی و مسالمت آمیز در افغانستان نو باور ندارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گروه طالبان را مورد انتقاد قرار داده است. آقای صالح در گزارش نشست امنیتی 6:30 صبح طالبان را متهم کرده که زندگی مشترک و صلح‌آمیز با افغان‌ها نمی‌خواهند و به افغانستان نوین نیز باور ندارند. اما آقای صالح در این گزارش به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که طالبان را متوجه اشتباهشان کنند. این اظهارات معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند و افزایش درگیری ها در شمار از ولایت ها صورت می گیرد. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری گفته که تمایل طالبان به صلح و تجدید جنگ از سوی این گروه دو عمل کرده متضاد است.
لا هم ده طالب فکر همه فکر ده، لا هم دوی پا همه مسائل و فکر که وی کاغه ده.
او میگوید هنوز طالبان فکر گذشته را دارند، هنوز هم آنها روی مسائل مانند آزادی بیان، حقوق زنان و از بین بردن زیربناها فکر میکنند تا یک بی‌نظمی و انارشی مکمل به میان آید و این گروه استراتژی باداران خود را عملی کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حال از طالبان به تندی انتقاد میکند که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درخواست کرد که گفتگوهای صلح میان دو طرف به موقع آن برگزار شود. آقای صالح نیز برای ختم بحران کنونی در افغانستان گفتگوهای صلح را مهم میداند، اما تاکید میکند که راه حل بحران این کشور تنها از قطر نمیگذرد. از سوی هم طالبان این سخنان آقای صالح را اظهارات ضد روند صلح می دانند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته این گونه اظهارات به اساس ارزش رد کردن را ندارد. امارت اسلامی افغانستان از نخست در این زمینه موضع خود را مشخص کرده که عبارت از حل مشکلات است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اکنون نگاه می اندازم به مطالب شماری از روزنامه های غربی در باره افغانستان. روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره افزایش حملات هدفمند بر ژورنالیستان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به حملات به ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها در کابل، هلمند، غزنی و ننگرهار به شمول حمله به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی اشاره کرده است. در ادامه مطلب می‌خوانیم که از ماه جنوری سال روان میلادی به این طرف 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شده و 2020 یک سال خونین به خانواده‌های رسانه‌های این کشور بوده. واشنگتن پست به تهدیدات در برابر ژورنالیستان زن در افغانستان هم اشاره کرده و از ملاله میوند خبرنگار تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار یاد کرده. او حدود 20 روز پیش با ضربه گلوله در شهر جلال آباد کشته شد و مسئولیت رویداد را داعش پذیرفت. روزنامه میگوید که بیش از 10 ژورنالیست و فعال رسانه‌ها به خصوص خبرنگاران زن به این روزنامه گفتند که نسبت به هر وقت دیگر احساس میکنند از مسئولیت اندک برخوردارند و نگران هستند که با خراب شدن وضعیت امنیتی این گونه حملات رو به افزایش است. روزنامه میل آنلاین گزارش را در مورد مرحله بعدی مذاکرات صلح افغانستان نشر کرده است. روزنامه به نقل از مقام ها گفته که دور بعدی مذاکرات نیز در دوحه قطر برگزار خواهد شد. پیش از این شماری از مقام های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته بودند که مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل کشور دنبال شود. انتظار می رود گفتگوها میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته ای در 5 ماه جنوری یعنی 3 شنبه هفته آینده اثر گرفته شود. گزارش می افزاید که گفتگوهای صلح در حال دوباره آغاز می شود که خشونت ها در افغانستان به شمول پایتخت کابل تشدید یافته است. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره قلعه بیوه ها در ولایت هرات نشر کرده. در مطلب می خوانیم که مردان افغان در این منطقه فقیر نشین مرزی در تلاش برای قاچاق تریاک به ایران جانهایشان را از دست می دهند و زن و فرزند آنها بدون نان آور می مانند. در این مطلب به فقر و تنگ دستی و مشکلات بیوه های پرداخته شده که شوهرانشان با جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان با امضای قرارداد با مؤسسه دیجیتال سیتیزن فند اعلام کرده که نخستین اکادمی روبوتیک افغانستان را تأسیس می کند. بر اساس این قرارداد اکادمی روبوتیک به نام رویا پردازان در داخل محوطه پوهنتون کابل ساخته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امضای قرارداد همکاری میان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و مؤسسه دیجیتال سیتیزن فاند برای تشکیل انستیتوت رویا پردازان در کابل. این نخستین گام بلند و رسمی برای توسعه تکنولوژی روباتیک در افغانستان است. ندیم سر رئیس اداره تکنیکی و مسلکی افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت که این قرارداد راه را برای ساختن ساختمان انستیتوت رویا پردازان در محوطه پوانتون کابل در آینده نزدیک هموار می کند.
محوطهش پانتون کابل می باشد، در جریب زمین اختصاص داده شده و تعمیر به وجه امار می شود. موقتا به خاطر رفع از این چالش یک ساحه دیگه هم است الی ساخت ساز خود اینستیتوت.
به گفته خانم سر این اینستیتوت می تواند در چند سال آینده در زمینه ربات سازی و سانس افراد حرفه‌ای را آموزش دهد و این کار بر اقتصاد کشور نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. در همین حال رویا محبوب رئیس مؤسسه سیتیزن فاند گفت که پانتون ای ال 20 میلیون دلار برای ساخت مؤسسه رویا پردازان در ولایت‌های مختلف و پروژه‌های دیگر کمک کرده است. این مؤسسه پیش از این تیم دختران روباتیک هرات را حمایت کرده است. خانم محبوب گفت که این مؤسسه به دو گروه دیگر هم در زمینه توسعه فناوری روباتیک کمک کرده است.
ما برای فعلا مدنظر داریم که 800 شاگرد در این کمپس تدریس بشه در سال اولش، ولی اگر از پروسه تدارکاتش تا پروسه فنریزینگش تا تدارکاتش تا ساختش حداقل یک الی دو سال طول خواهد کشید. و ما تو که خانم سحر گفتن قرار است برای ما مکانهای موقت داده بشه در کابل و هرات، امیدوار هستیم که در ولایت مرکزی دیگر هم برای ما این مکانها را داده بدن.
تا کنون تیم روباتیک هرات شمار گیم و ربات ساخته و با گسترش ویروس کرونا دستگاه تنفس مصنوعی نیز ساخته است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های وسیع تطبیق واکسین ضد کرونا در سراسر اروپا از دیروز به این طرف به اجرا گذاشته شده. واکسین در گام نخست عمدتاً به سالمندان تزریق می شود. روز یکشنبه 27 دسامبر به عنوان روز پیروزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
کشورهای اروپایی روز شنبه محموله های واکسین ساخته شرکت های فایزر بیونتک را دریافت کردند. در جمهوریت چک صدر اعظم اندری بابیش از اولین کسانی بود که در یک شفاخانه نظامی در پراگ واکسین شد. او در اظهارات خود قبل از واکسین شدن که از سوی تلویزیون دولتی نشر شد، این واکسین را یک امیدواری برگشت به زندگی عادی دانسته گفت:
ما احتمالاً 9 ماه واکسیناسیون خواهیم داشت. البته ارتباط میگیرد با مهیا بودن و کمیت واکسین.
زوزانا چاپوتووا رئیس جمهور اسلوواک و کنستانتین انگلو وزیر صحت عامه بلغاریا هم از اولین کسانی بودند که با ظاهر شدن در تلویزیون واکسین گرفتند تا اطمینان مردم به سلامتی و مؤثریت واکسین افزایش یابد. در ایتالیا که نسبت به دیگر کشورهای اروپا از شیوع کرونا سخت آسیب دیده، واکسین کارمندان صحی در قدم اول آغاز شد. صدر اعظم جوزپه کونته در توییت خود نوشت: این تاریخ تا ابد با ما خواهد بود. در جرمنی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا وان در لین گفت:
امروز سرآغاز یک داستان پیروزی اروپا رقم می‌خورد.
خانم واندرلین افزود که سر از امروز هزاران انستیتیوت و کارشناسان با همدیگر در تماس خواهند بود تا در هفته ها و ماه‌های آینده دیده شود که این واکسین چگونه عمل می کند. اما سیاستمداران و کارشناسان هشدار می دهند که توزیع وسیع این واکسین چندین ماه را در بر خواهد گرفت تا در دسترس عموم قرار گیرد. آنها در عین زمان هشدار می دهند که با استفاده از ماسک، رعایت فاصله جسمی و شستشوی دستان باید ادامه داده شود. روبرتو سپرنزا وزیر صحت عامه ایتالیا به خبرنگاران گفت: امروز یک روز قشنگ است، ولی ما باید باسم احتیاط کنیم و برحذر باشیم. او افزود که واکسین یک مسیر واقعی برای خاتمه بخشیدن به این موسم دشوار است. کمیسیون اروپا میگوید بیش از 2 میلیارد دوز واکسین را با چندین شرکت قرارداد کرده است. انتظار می رود مسئولان صحی اتحادیه اروپا واکسین ساخت شرکت مدرنا را تا 6 جنوری تایید کنند. بعد از شیوع کرونا در بهار گذشته، بیش از 16 میلیون نفر در کشورهای اتحادیه اروپا به کرونا مبتلا و تقریباً 336 هزار نفر جان باختند.
برنامه های گسترده تزریق واکسین ضد ویروس کرونا سر از روز یکشنبه در سراسر اروپا آغاز شد. واکسینی را که شرکت های فایزر و بایو انتک تولید کردند به روز شنبه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید. جکفر احمدی با دکتر متین صافی متخصص طب عمومی مقیم جرمنی، جایی که بیش از 1,643,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 30,000 تن همجان باختند، تلفنی گفتگو کرده و پرسیده است در گام نخست کیها واکسین دریافت میکنند.
در قدم اول کسایی که زیاد در خطر هستند، کسایی که زیاد امراض مختلف دارند و اگر مصاب شوند مرگ میرشان زیاد است. او خاطر میاره برشان اول سن قرار دادم که کسایی که از 80 بالاست، کسایی که در خانه سالمندان زندگی میکنند در اونجا، و کسایی که امروز وارد تماس هستند، نرس‌ها و دکترها و پرسنل طبی که امروزشان در تماس است، و بعد در قدم اول واکسین شو، به این ترتیب پوینتر میان و کسایی که امروز با امراض مزمن مصاب هستند و واکسین میشن.
زمانی که یک فرد واکسین ویروس کرونا دریافت میکنه، منتظر چه عوارض جانبی احتمالی باید باشه؟
هر واکسین واقعا از خود عوارض جانبی داره، کم و بیش واکسین کرونا هم از اون مستثنا نیست. هم بگویم که واکسین کرونا با تفاوت از واکسین دیگه، دو واکسین است که مسئله 3 هفته تطبیق میشه. تطبیقاتی که نتایجش واقعا بسیار زیاد هنوز خود نداریم، در مراحل تحقیقاتی که وارد جانبیش موجود بوده، اون دمو قسمتی که واکسین میشه کمی درد میباشه، مندره کمی تاو پیدا کنن سرخی، مثل که اما واکسین های دیگه میباشه. در بسیار واقعات نادر بوده که برام شوک انافلکتیک میگیم که به حساب عکس‌العمل بسیار شدید الرژیک است که کمک عاجل ضرورت داره، باید از طرف دکترها به کمک عاجل برشان صورت بگیره. او بگرم بسیار در واقعات کم است، به خاطر در وقت قبل از این که کسایی که واکسین میشه پرسنل هستن که از روی یک مشاهده میگیره، و کسایی که به نقص حادثات سابق هم داشتن یا در وقت حساسیت های بسیار شدید مقابل مختلف دواهای مختلف باشه و یا واکسین های متفاوت بوده باشه، از اون افراد جلوگیری میکنم که واکسین بدن.
گفتگوی بود با دکتر متین صافی، متخصص طب عمومی مقیم جرمنی. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. اکنون هم فشرده خبرها. یک مقام محلی ولایت بغلان میگوید که 4 کارگر معدن بر اثر انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ ولسوالی تاله و برفک جان باختند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند خبر می‌دهد. طالبان اما در این باره هنوز تبصره نکردند. کار مرحله دوم ساخت لاین دوم سرک کابل لوگر 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. تلاش های جستجوی قربانیان در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. تلویزیون دولتی ایران